با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب پیدایش، ادامه فصل 11، از سام تا ابراهیم. اکنون خط نسل سام را دنبال می کنیم، زیرا که این خط در تمام عهد عتیق دنبال می شود. پیدایش فصل 11 آیه 10 می گوید این است پیدایش سام. چون سام 100 ساله بود، ارفکشاد را 2 سال بعد از طوفان آورد. نسل سام در پیدایش فصل 11 آیه 24 الی 25 مشخص شدند. ناهور در موقع تولد پسرش تاره 29 سال داشت و 119 سال دیگر زندگی کرد و صاحب پسران و دختران شد. می‌بینید که خط نسل تاره دنبال می‌شود. ولی چرا تاره؟ در آیه بعد دقت کنید. پیدایش فصل 11 آیه 26 می‌گوید و تاره 70 بزیست و ابرام و ناهور و هاران را آورد. اکنون خط ابرام را دنبال خواهیم کرد که او را به نام ابراهیم می شناسیم. متوجه هستید که ما نسل سام را دنبال می کنیم و در واقع در سر تا سر کتاب مقدس همین خط پیگیری می شود. کلام خدا این خط را مستقیماً تا صلیب مسیح دنبال خواهد کرد. خدا تمام اینها را به دقت از پیش ثبت کرده است. اکنون خدا به انسان نمایان کرده است که در گناه است. در داستان قائن و هابیل می‌بینیم که قائن نپذیرفت که گناهکار بود. در او ما شاهد آشکار شدن غرور زندگانی هستیم. در طوفان ما گناه جسم را مشاهده می‌کنیم، زیرا مردم آن روزگار در گناه جسم و عصیانگری و نافرمانی از خدا زیاده روی کرده بودند و تمام افکار و ذهن ایشان شریرانه بود. آنها در ارتباط با نیاز خود نسبت به خداوند کور بودند. آنها نسبت به خواسته خدا کر بودند. مرده برای خدا، در خطایا و گناهان روحاً مرده بودند. خدا از طریق نوح آنان را دعوت کرد. آنها به دعوت خدا پشت پا زدند و در گناهان جسمانیشان باقی ماندند. و اکنون در برج بابل ما گناه اراده بشری را می‌بینیم. طغیان بر علیه خداوند. این بود برج بابل. آیا شما برج بابل کوچک خود را که ساخته اید دارید؟ آیا در عصیان بر علیه خدا هستید؟ خب این در طبیعت انسان است که بر علیه خدا است. انسان عصیانگر است. یک شب پسر بچه‌ای بسیار بد اخلاق شده بود. او زیاده روی کرده بود و مادرش در رفتار با او مشکل داشت. سرانجام مادرش او را مجبور کرد تا به گوشه اتاق برود و رو به دیوار آنجا بنشیند. مادرش او را ترک کرد و به اتاق نشیمن پیش بقیه خانواده رفت. پس از مدت کوتاهی مادرش صدایی در آن اتاق شنید و پسر بچه را صدا کرده گفت آیا آنجا ایستاده ای؟ پسر بچه جواب داد نه مامان، نشستم ولی در دلم ایستادم. خب باور کنید، مردان و زنهای بسیاری در روزگار ما هستند که در درون خود، در دل خود، در مقابل خدا ایستادند. آنان بر علیه خدا ایستادند و برج بابل کوچک خود را برپا ساختند. اکنون همونطوری که این خط که به مسیح هدایت می کند را دنبال می کنیم. به شجر نامه ی خانواده های تاره نگاه کنید. در پیدایش فصل 11 آیه 27 الی 31 می خوانیم و این از پیدایش تاره که تاره ابرام و ناهور و هاران را آورد و هاران لوط را آورد و هاران پیش پدر خود تاره در زادبوم خیش در اور کلدانیان بمرد و ابرام و ناهور زنان برای خود گرفتند. زن ابرام را سارای نام بود و زن ناهور را ملکه نام بود. دختر هاران پدر ملکه و پدر یسکه. اما سارای نازاد ماند، ولدی نیاورد. پس تاره پسر خود را ابرام و نواده خود لوط پسر هاران و عروس خود سارای زوجه پسرش ابرام را برداشت، با ایشان از اور کلدانیان بیرون شدند تا به ارض کنعان بروند و به حران رسیده در آنجا توقف نمودند. نام حران به معنی تأخیر است. پیدایش فصل 11 آیه 32 میگوید و مدت زندگانی تاره 250 سال بود و تاره در حران مرد. این مقدار کم از تاریخ داده شده تا به ما بفهماند که ابراهیم را دنبال خواهیم کرد که داستانش از فصل بعد آغاز می‌گردد. در این نقطه است که کتاب پیدایش و برای این منظور در اصل کل کتاب مقدس تغییر مسیر می‌دهد. 11 بخش ابتدایی کتاب پیدایش در یک طرف هستند و 39 فصل در طرف دیگر. در 11 فصل اول حدود 2000 سال پوشش داده شده است و به همین مقدار تمام بقیه کتاب مقدس در بر گرفته شده است. 11 فصل ابتدایی 2000 سال را پوشش داده و از پیدایش فصل 12 تا فصل 50 حدود 350 سال. در این 11 فصل اول کتاب پیدایش ما خلقت، گناه انسان، طوفان و برج بابل را مشاهده کردیم. اینها 4 اتفاق مهمی باشند که در طول سالیان دراز به وقوع پیوستند. شنوندگان عزیز، در اینجا بررسی فصل 11 را به پایان رساندیم. اکنون به بررسی فصل 12 کتاب پیدایش توجه بفرمایید. کتاب پیدایش فصل 12. موضوعات این فصل عبارتند از دعوت و وعده خدا به ابراهیم، پاسخ ابراهیم، ضعف ابراهیم در ایمان. فصلی که در پیش رو داریم ما را به قسمت دیگری از تاریخ گذشته در کتاب پیدایش میبرد. جو در اینجا کاملا فرق دارد و ما مقداری آرامتر قدم خواهیم برداشت. شرح وقایع جزئی تر میشود. حساسیت روی حوادث و وقایع عجیب و شگفت انگیز کم کم به تأکید روی شخصیت‌ها تبدیل می‌شود. تمام آنها بزرگ نبودند، ولی همه آنها شخصیت‌های مهمی بودند. در کتاب پیدایش 4 شخصیت موجود است و بقیه در کتاب‌های بعدی کتاب مقدس می‌آید. در 11 فصل اول کتاب پیدایش ما 4 رویداد بزرگ را دیدیم: خلقت، سقوط انسان، طوفان نوح و برج بابل. در این حوادث شگفت انگیز خدا با کل نژاد بشر در ارتباط بوده است. بجز آدم و ابراهیم خدا به شخص دیگری ظاهر نشد. خدا با تمام نژاد بشر در ارتباط بوده است. در فصل 12 یک تغییر اساسی وجود دارد. از همکنون 4 شخص مختلف به ما ارائه داده خواهد شد. خدا دیگر با اتفاقات و حوادث کلی سر و کار نخواهد داشت، بلکه با یک انسان و از آن انسان قومی را خواهد پرورانید. در اولین قسمت، یعنی پیدایش فصل 12 تا فصل 23، ابراهیم مرد ایمان را خواهیم دید. آنگاه پسر محبوب یعنی اسحاق در پیدایش فصل 24 تا فصل 26 خواهد آمد. سپس یعقوب پسر منتخب و تزکیه شده در پیدایش فصل 27 تا 36 و در نهایت رنج و شکوه یوسف در پیدایش فصل 37 تا فصل 50 خواهد آمد. این 4 بزرگ خاندان برای درک کلام خدا بسیار مهم می باشد. ما داستان آنها را در بقیه کتاب مقدس مورد توجه و بررسی قرار خواهیم داد. می دانید که خدا آشکار ساخت که او نژادی تباه شده نمی خواست. بعد از سقوط انسان ما گناه بزرگ قائن را می بینیم. گناه عظیم او چه بود؟ غرور. او عصبانی و خشمین بود، زیرا در اعماق قلبش مغرور بود. نسبت به هدیه‌ای که برای خدا به صورت قربانی آورده بود و هنگامی که هدیه او رد شد ولی هدیه برادرش مقبول واقع شد، باعث شد که او از برادرش متنفر شود. تنفر او را به قتل کشانید و ریشه تمام اینها غرور بود. بگذارید به شما یادآوری کنم که غرور همچنین گناه شیطان هم بود. غرور گناه فکر است. آنگاه در زمان طوفان گناه شهوت جسم بود. دیدیم که اعمال و حتی افکار و تصورات انسان برای ارضای شهوات جسم بود. خدا باید طوفان را می آورد تا در آن زمان مردم را داوری کند. او این کار را کرد زیرا فقط یک ایماندار باقی مانده بود که نوح بود. اگر خدا منتظر یک نسل دیگر می بود، او تمام نسل بشر را از دست می داد. بدون شک خدا با دنیا صبور بوده است. او 969 سال انتظار کشیده بود. کل سالهای زندگی متوشاله. من مطمئن هستم که شما می گویید 969 سال برای شخص کافی است تا فرصتی برای او باشد تا فکرش را عوض کند. ولی به جای اینکه به سوی خدا بازگردند، مردم در شورش آشکار علیه خدا بودند. پافشاری و تأکید بر اراده‌ای که بر علیه خدا بود. بعد از طوفان نیز برج بابل نشان داد که هیچ کس در پی خدا نیست. آنان آگاهانه و با اراده خود تصمیم به نافرمانی و مقابله با خدا گرفتند. بعد از برج بابل، خداوند از نسل و نژاد به سوی فرد و شخص می آید و می خواهد از آن شخص ملت و قومی را تشکیل دهد و به آن قوم مکاشفات خود را خواهد داد و از آن قوم رهایی دهنده‌ای را خواهد آورد. به طور آشکار این تنها راهی بود که خدا می توانست انجام دهد. یا بگذارید اینگونه بگویم، اگر راه‌های دیگر هم بودند، این بهترین راه بود. ما می توانیم به خدا اطمینان کنیم و یقین داشته باشیم که او بهترین را انجام می دهد. وقتی خدا ابراهیم را انتخاب کرد، او یک مرد ایمان را برگزید. ابراهیم با مقیاس اندازه‌گیری هر فرد مرد بزرگی بود. او یکی از بزرگترین افراد است که تا کنون در این زمین زیسته است. امروز یک شخص بزرگ را چطور می سنجید؟ خب، برای آغاز آن شخص باید مشهور باشد و بدون شک ابراهیم این مقیاس را کامل می کند. شاید او مشهورترین انسان دنیا باشد، حتی در این دوره و زمان که رادیو و تلویزیون و اینترنت وجود دارد، احتمالاً مردم از ابراهیم بیشتر از هر شخص دیگری شنیدند. بیشتر در مورد ابراهیم شنیدند تا رئیس جمهور امریکا یا هر دولت دیگر یا هر ستاره سینما و هر ورزشکار. سه مذهب بزرگ دنیا به ابراهیم ختم می شوند: یهودیت، اسلام و مسیحیت. تقریبا میلیون ها انسان در آسیا و افریقا هستند که در مورد ابراهیم شنیدند، ولی در مورد کسانی که سرمقاله روزنامه ها در کشور ما درباره آنها هستند هیچ نشنیدند. یکی از نشانه های مرد بزرگ شهرت است. ابراهیم مرد بزرگی بود. نشانه دیگری یک مرد بزرگ این است که او باید شخصیتی شریف و بخشنده داشته باشد. آیا می توانید شخصی سخاوتمندتر از ابراهیم را تصور کنید؟ شک دارم که کسی باشد که کاری را که او کرد انجام دهد. وقتی که او و برادرزادهش به سرزمین فلسطین وارد شدند، او به لوط گفت که هر طرفی را که می‌خواهی انتخاب کن و تصرف کن، و ابراهیم گفت هر چه باقی بماند خواهد گرفت. آیا فکر می‌کنید امروزه کسی در تجارت و کاسبی این کار را انجام می‌دهد؟ حتی این کار را در کلیسا هم انجام نمی‌دهند، چه رسد به کار و تجارت پر جنب و جوش و سخت دنیا. ولی ابراهیم مردی بخشنده بود. آیا دقت کرده اید که چه اندازه نسبت به پادشاه سدوم و عموره بخشنده بود؟ او گفت که هیچ غنیمت جنگی را برای خود بر نخواهد داشت، حتی بند کفشی را، زیرا او فقط به خدا چشم دوخته بود و به او نگاه میکرد. سوم، مرد بزرگ باید در زمان مهمی زندگی کند. او همانطور که ناپلئون گفت باید یک مرد سرنوشت ساز باشد. آن مرد و آن زمان مناسب باید در محل تقاطع در جاده زندگی به هم برسند. این مطمئنن در مورد ابراهیم درست بود و به حقیقت پیوست. من معتقدم که مردم دنیا در مورد سه نکته‌ای که بیان کردیم موافقت میکنن، اما شاید با این نکته بعدی بعضی موافق نباشن، چهارمین خصوصیت یک مرد بزرگ این است که او باید یک مرد ایمان باشد. شما متوجه می شوید که تمام مردان بزرگ حتی اگر مسیحی نباشند چیزی دارند که به آن ایمان دارند. خدا گفت که ابراهیم یک مرد ایمان بود. در کتاب پیدایش بزرگترین چیزی که در مورد ابراهیم گفته شده این است که او به خدا ایمان داشت. در رومیان فصل 4 آیه 3 چنین می‌خوانیم: ابراهیم به خدا ایمان آورد و این برای او عدالت محسوب شد. همانطور که فصل‌های بعدی کتاب پیدایش را مطالعه می‌کنیم، متوجه می‌شویم که خدا به این مرد 7 بار ظاهر شد. هر بار برای اینکه ایمان را در زندگی او افزایش داده و توسعه دهد. این به آن معنا نیست که او کامل بود. در حقیقت امر او چندین بار افتاد و شکست خورد. خدا 4 امتحان از او گرفت و او در هر 4 امتحان به زمین خورد، ولی همچون شمعون پتروس برخاست، خودش را تکاند و دوباره شروع کرد. می توانم بگویم که اگر خدا زندگی و قلب شما را لمس کرده است، شما هم ممکن است که زمین بخورید، ولی مطمئناً بلند خواهید شد و دوباره شروع خواهید کرد. در طی مطالعه فصلی که در پیش رو داریم می‌بینید که این برای ابراهیم اتفاق افتاد. دعوت و وعده خدا به ابراهیم. در 3 آیه اول متوجه می‌شویم که خدا به ابراهیم یا ابرام وعده‌های سگانه می‌دهد و در حقیقت این قطب یا مرکز فعالیت کتاب مقدس است. بقیه کتاب مقدس بسته به این وعده‌های سگانه است. در پیدایش فصل 12 آیه 1-3 می‌خوانیم: و خداوند به ابرام گفت: از ولایت خود و از مولود خیش و از خانه پدر خود به سوی زمینی که به تو نشان می‌دهم بیرون شو و از تو امتی عظیم پدیدار کنم و تو را برکت دهم و نام تو را بزرگ سازم و تو برکت خواهی بود و برکت دهم به آنانی که تو را مبارک خواندند و لعنت کنم به آنانی که تو را ملعون خوانند و از تو جمیع قبایل جهان برکت خواهند یافت. اولین وعده سگانه سرزمین است. خدا میگوید سرزمینی به تو نشان خواهم داد و آن را به تو خواهم بخشید. دومین قسمت وعده امت یا قوم است و از تو امتی عظیم پدیدار کنم و تو را برکت دهم و نام تو را بزرگ سازم. همچنین به او وعده داد که و برکت دهم به آنانی که تو را مبارک خوانند و لعنت کنم به آنانی که تو را ملعون خوانند. سومین قسمت وعده این است که او یک برکت خواهد بود. او سبب برکت خواهد شد و از تو جمیع قبایل جهان برکت خواهند یافت. این است وعده سگانه خدا. اکنون سؤالی ایجاد می شود که آیا خداوند وعده هایش برای ابراهیم را به خوبی به انجام رسانیده است؟ خدا مطمئنن قومی بزرگ از ابراهیم به وجود آورد و احتمالاً حفظ این قوم از هر قوم دیگر بر روی زمین طولانی تر و بیشتر بوده است. تقریباً هیچ قومی نمی تواند خود را با ایشان تطبیق دهد. درباره بخش دوم وعده چطور؟ آیا ابراهیم برکتی برای بشریت بوده است؟ بله، از طریق خداوند عیسی مسیح او برکتی برای تمام جهان گردید. همچنین تمام کلام خدا از طریق ابراهیم به ما رسیده است. خداوند تمامی وعده هایش را به ابراهیم کامل کرده است، بجز اولین بخش وعده. خدا گفت ابراهیم این سرزمین را به تو خواهم داد. اکنون در این روزگار بنگرید که چه اتفاقی در آنجا در حال رخ دادن است. آنان به اصطلاح با ناخن انگشت پای خود و با چنگ و دندان آن زمین را نگه داشتند، ولی مالک سرزمین نیستند. ممکن است کسی بگوید خدا این را خوب انجام نداد. خب بهتر است عجله نکنیم و به خدا فرصتی بدهیم. 2/3 وعده ها به طور کامل انجام شدند، ولی خداوند گفت که به آنها اجازه نخواهد داد که در سرزمین باشند اگر ناموتی و از او دور باشند و امروز آنها از او دور هستند. در نتیجه در آنجا دچار مشکل شدند. نگویید که خدا وعده‌اش را نیکو عمل نکرده است. حقیقت امر این است که خدا دقیقاً همان کاری را انجام می‌دهد که گفته بود. روزی می‌آید که خدا مردم اسرائیل را به سرزمین باز می‌گرداند و وقتی او این کار را انجام بدهد، آنها دیگر با ناخن زمین را نخواهند داشت، بلکه در آن سرزمین خواهند بود. آنها آن سرزمین را به طور کامل از شرق از رود فرات و تمام شمال تا جایی که قوم حیتی‌ها بودند و تمام جنوب تا رود کوچک مصر که در صحرای عربی واقع شده است را خواهند داشت. در طول تاریخ تا کنون آنان هرگز واقعا سرزمینی که خدا به ایشان وعده داده را تصرف نکردند. در اوج قدرتشان آنها حدود 48 هزار کیلومتر مربع را اشغال کردند. ولی این چیزی نیست که خدا به ایشان داده است. در واقع خدا به آنها 480 هزار کیلومتر مربع داده. آنها راه طولانی دارند تا طی کنند، ولی آنان باید در زمان مناسب و به اراده خدا این کار را انجام دهند. سازمان ملل هیچ کاری در موردشان نمیتواند انجام دهد. همینطور نه امریکا و نه روسیه نمیتوانند این مشکل را حل کنند. دوست من، امروز خیال من آسوده است. به جایی رسیدم که درک میکنم که خداوند خودش همه چیز را هدایت میکند. بسیار عالی است بودن در چنین جایی، بدون اینکه از خبرهای نگران کننده در روزنامه ها پریشان و ترسان شده و یا از اتفاقاتی که در دنیا میافتد آشفته شوم. همه چیز در کنترل خداست و او تسلط کامل دارد و همه چیز را در مسیر اراده خودش به انجام خواهد رساند. اکنون در نور وعده سگانه خدا به ابراهیم ببینیم که او چه کرد. پاسخ ابراهیم در آیه 1 خواندیم: و اکنون خدا به ابراهیم گفته بود. ما از بخش‌های دیگر کلام می‌دانیم که وقتی خدا ابراهیم را ندا کرد، او در شهر اور که در کلدانیان واقع است ساکن بود. در اعمال رسولان فصل 7 آیه 2 الی 4 چنین می‌خوانیم: خدای ذوالجلال بر پدر ما ابراهیم ظاهر شد وقتی که در جزیره بود قبل از توقفش در حران و بدو گفت: از وطن خود و از خیشانت بیرون شو، به زمینی که تو را نشان دهم برو. پس از دیار کلدان روانه شده در حران درنگ نمود و بعد از وفات پدرش او را کوچ داده به این سرزمین که شما الان در آن ساکن می باشید. ابراهیم با ترک کردن خانه، کار و جامعه متمدن اور خدا را اطاعت کرد، بدون اینکه بداند به کجا می رود. با این حال این اطاعت کامل نبود، زیرا خواندیم که او تعدادی از اعضای خانوادهش را با خود برد. او با خود پدرش تاره را برد و خدا گفته بود که او را نبرد. چرا خدا می خواست که ابراهیم از خانه و خانوادهش دور شود؟ چرا خدا می‌خواست که ابراهیم از خانه و خانواده‌اش دور شود؟ جواب را در کتاب یوشع فصل 24 آیه 2 می‌بینیم: پدران شما یعنی تاره پدر ابراهیم و ناهور در زمان قدیم در آن طرف نهر ساکن بودند و خدایان غیر را عبادت می‌نمودند. آنها خدایان غیر را خدمت می‌کردند. ابراهیم در ابتدا بت‌پرست بود. دنیا به شدت در آن زمان از خدا دور شده بود. خدا میبایست اینطور عمل میکرد اگر میخواست که بشر را نجات دهد. او میبایست ابراهیم را بیرون میآورد. چاره دیگر برای خدا این بود که همه را از بین ببرد و دوباره از ابتدا آغاز کند. اما خوشحالم که این کار را نکرد. اگر این کار را انجام میداد، من امروز اینجا نبودم. زیرا من به عنوان یک گناهکار به دنیا آمدم. حقیقت امر این است که همه گناهکاران بایستی محو و نابود می شدند. خدا را شکر که او خدای رحمت و فیض است و گناهکاران را نجات می دهد. بخشندگی و مهربانی او عظیم و شایسته ستایش است.